پدر جان فیض محمد این چه خواه کرد؟
خدا رحمتش کنه.
هیچ چرت خدا خراب نمیکنه که زن اولادش کجا شدن، چی میکنن، چی میخورن. تنهایی لایم کرد رفت، محمد بیوفایی کرد. دیدی چطور که رفیق نیمه راه بود رفت؟
بچه خدا برات سر بده. فیض محمد مرد خوبی بود، خدا رحمتش کنه. همیشه به فکر خودتان بود، ولی خوب دیگه تقدیر است. کی فکرش میکرد که تو میشه؟ هیچ کس.
تو دخترک خیر نبینی؟ یاد که نداری چرا خود نرس میگیری آخه؟ چرا با زندگی مردم بازی میکنی؟ دختره. چرا زندگی دگران رو نابود میکنی؟
دخترم اتفاق به صحبتی افتاده، نباید پیش میامد. ولی خوب دیگه پیش آمده. این نرس که نامش بخیالم فهیمه است، خیلی از او تعریف میکنم، کلگه از دشش راضی هستم. ولی خوب او دفعه چرا او اتفاق افتاده کسی نمیدانه.
پدر جان بعضی از اشتباهات قابل جبران نیستم دیگه.
درست است دختره،
او اشتباه کرد، اما فیض محمد ما دیگه زنده نیست. بخاطر اشتباهی امو دخترک دیگه نی؟
درست.
زیر خروارا خاک خواه کرد.
خدا برات صبر شد دختره. امروز مادر امو دختر آمده بود دان و دکان، میگفت که رضایت بده.
فیض محمد مشنوی؟ مشنوی یا نه؟ تو را اینجا بس سینه قبرستان روان کرده، آلم پدر خود روان کرده که ما رضایت بتیم. شما چی گفتین پدر جانه؟
چی بگویم جان پدر؟ گفتم که به هر حال ما باید همراه دخترم گپ بزنم. نظر ما نظر خودت است دختره.
با پدرش میگفتی که با نظر محکمه مشخص شد و بعد از او باز پوش پوشته رضایت به چرخو بگند.
گفتم که برش خیلی چیزهای دیگرم گفتم، شرایط خودت گفتم. او با ما گفت که خودت پدر هستی، اگر رضایت نتین دخترم از دستم میره.
میگفتی که نه ترس، دخترت را هیچ بلایی نمیزنه. بدبخ شبر ما بود که رفت زیر خروار خاک.
دختره من اینجا نامدم که خودت راضی بسازم. هر چی که خودت فکر میکنی اونمو درست است، همون رو بگو، من پشت خودت هستم.
من فقط میخوایم پدر جان که حق خود و اولادای خود بگیرم. خلاص او دختر باید جزای کار خود ببینه. اما تو آسانک میگن یک صحف شده. خلاص خدا هم با یک سبکایی که به نظر از اونایی چیز نمیایه چند نفر دیگر را کشتن تا باله که هیچ کس صدایش نبرمده. اما من صدا میشم، من صدای کلگی میشم، نمیمانم که حقم پایمال شبه.
دختره از این نرس او تو که تعریف میکنه، او تو یک آدم مشپرک نبوده که به کار خود دقت نداشته باشه. نمیفهمادم دیگه حالای قضیه و قسمی هم که تعریف میکنی شاید نباشه. میفهمی این دختر همین نرس فهیمه میگه سرومی که برای شوی خودت آماده کرده سروم نمکی بوده، ایره مطمئن نست.
چی؟ سروم نمکی؟
بله میگه که سروم نمکی
حاله که کار خودت کرده ایگه پاره میزنه؟
نمیفهم جان پدر چی بگویم، ولی کلگی میگن که این نرس آدمی نیست که اهل دروغ و تو چیزا باشه. دروغ نمیگه.
بفرمایید در باز است، بفرمایید.
سلام دکتر صاحب.
آه سلام، بفرمایید.
دکتر صاحب از خودتان یک سوال داشتم. میگم امروز رفته بودین محکمه، چی شد دکتر صاحب؟ خیریت بود؟
بله رفته بودم، نرس فهیمه امروز گپای تازه داشت.
خب
نمیفهمم چرا تا بال پود کده بود.
گپای تازه؟ میگم چی گپای دکتر صاحب؟
او میگفت که مطمئن است سرومی که انتخاب کرده نمکی بوده. خب حتی چند دفعه نوشته رویش هم خوانده.
خی چرا وقتی ما رفتیم سرومی که زده شده بود قندی بود؟ کی زده او را؟
سوال من اینمیست، با توجه به ای که کلگی میدانیم خانم نرس فهیمه هیچ وقت دروغ نمیگه، قضیه یک قسم مشکوک است به نظر من.
میگم دکتر صاحب، فهیمه جان همیالی تحت فشار روانی است، شاید هر گپی را برای که بگویم من بیگناه هستم بزنه ها؟
نمیفهمم، در محکمه خو قسم خورد که او مطمئن از سروم نمکی به بیمار زده.
واقعا؟
خب اگر راست گفته باشه احتمالا یک خرابکاری در شفاخانه شده.
یعنی چی دکتر صاحب؟
یعنی که ممکن است فهیمه جان یک دشمنی داشته باشه، شاید هم کسی یا کسایی میخواه مجموعه پرسنل شفاخانه را زیر سوال ببره.
دکتر صاحب این گپا مال خود میترسانه، حالی چطور میشه؟
نمیفهمم، راستی از طرف محکمه اینجا نومدن؟
آمدن، فیلم کمره های سالون شفاخانه رو هم بردن. ما گفتم چه اتفاقی افتاده، خیلی قضیه ای بوده ها. درست است.
چی که گفتمتان که هوشتان به همه چیز باشه، پای اعتبار و آبروی شفاخانه ده بین است.
دکتر صاحب شما میگین که کسی یا کسانی سرو میره که نرس فهیمه میخواسته و بیمار تخت 103 بزنه حالش کده؟
نمیدونم، کمره ها همه چیز مشخص میکنه، معلوم خواهد شد که کسی وارد اتاق بیمار شده یا نه. شما که رفت و آمدهای مشکوک دو روزا ندیدین ها؟
چی گپایی میزنین دکتر صاحب، اینجا شفاخانه است، رقم رقم آدم میایه و میره.
بله همه چیز معلوم میشه. باز
توجه به ادعا و قسم متهم در جلسه قبلی که گفت سیروم نمکی بر تزریق به بیمار آماده کرده بودم، ما فیلم شفاخانه را به دقت بررسی کردیم.
قاضی صاحب نتیجهش را بگوین که ما بدانیم.
البته او چیزی که مشخص شده از مسئولیت نرس فهیمه جان کم نمی کنم.
قاضی صاحب فقط در این ارتباط خون شوهر ما پایمال نشود، تو را به لیاز خدا.
اجازه بتن، نتیجه بررسی های ما نشان میده که ظاهراً ایشان با تلفن گپ میزنه، در فیلم خارج شدن از اتاق مشخص است، در همون وقت شخص دیگی وارد اتاق میشه و خیلی زودم از اتاق خارج میشه.
قاضی صاحب همون وقت راستی هم که موبایلم زنگ زد.
بله
من از اتاق برآمدم که جواب بدم، اما دیدم که تلفن قطع شد، باز پس آمدم که سروم رو وصل کنم. باور کنه
قاضی صاحب، یعنی از قبل برنامه ریزی شده بوده؟
دکتر صاحب احتمالا. نرس
بله
دمو لحظه کی به شما زنگ زده بود؟
راستش قاضی صاحب نمیفهمم به خدا، فقط یک شماره افتیده بود، وقتی من برآمدم که جواب بتوم گفتم که قطع شد، حتی یک کلمه هم گپ نزد که من چیزی بفهمم.
بسیار خوب، کسی که به شما زنگ زده به نظر میرسه آشنا بوده، شما نمبرش به خاطر نمیارن؟
نه قاضی صاحب برام ناشنا بود.
اینا را چرا روز اول نگفتن بر محکمه؟
قاضی صاحب آخه من چی میفهمیدم که کی از بیرون آمده و این کار کرده؟ من زیادتر به این فکر میکردم که چطور سیروم نمکی تبدیل به سیروم قندی شده.
عجب،
پیش خود گفتم شاید که فابریکه اشتباهی یا به غلط یک برچسب دیگر روشانده. من چی میفهمیدم؟
او چیزی که در فیلم مشخص است اینمیست که شخصی که ماسک زده تا شناخته نشوه، بعد از این که شما بیرون میبراین
بله.
داخل میشه و احتمالاً سیروم جای به جای میکنه و میبراین. خب نرس
بله
تشریف بیارن پیشتر. بیاین پیشتر.
بله اینه
این شخص میشناسن؟ با دقت نگاه کنه.
خب قاضی صاحب راستش زیاد مشخص نیست.
خب گفتم با دقت.
ولی فکر میکنم بشناسمش.
فکر میکنن بشناسنش؟ کی میتونه باشه به نظر شما؟
آخه قاضی صاحب گفتم که روش زیاد مشخص نیست، ولی خب یک کم شباهت به خواستگار سابقم داره، عارف. البته تهدیدم کرده بود که یک بلایی به سرم میاره.
عجب، شما برش جواب رد داده بودن؟ نگفته بودن در مقابل خواستگاری؟
بله.
ولی یک چیز بر من مشخص نیست. ای که او چطور فهمیده که جای سیروم قندی و نمکی را باید عوض کنم؟
آخه قاضی صاحب، عارف خودشم دمو شفاخانه ما نرس است.
عجب.
او روزم البته من ندیده بودمش، ولی فکر میکنم من را تعقیب میکرده.
بسیار خوب، بسیار خوب. ختم جلسه را اعلام میکنیم. نتیجه بعداً به اطلاع شما خواهد رسید.
فهیس محمد، نگفتم که تو را کشتم؟ میفهمی کی؟ حتی حدسم نمیتونی بزنی. یک نرس که عاشق یک نرس دیگه بوده و ازش جواب منفی گرفته ای کار کردم. درست شنیدی، یک نرس عاشق. یادت از خودت گفتی که آدم که عاشق میشه اگه جواب نه بگیرم ممکن است که دست به هر کاری بزنه. او هم دست به او کار میزنه که یک درد سر بر نرس فهیمه درست کنه. اما خب من نمیفهمم، نمیفهمم که ما چرا تابانیه باید پس بدیم. چرا من، چرا تو، چرا اولادای ما؟ چهار تا اولاد ما رو یتیم کردم، مرا از تو برای همیشه جدا کردم، نرست اسکیر کردم. خودش گفته که فکر میکرده که اتفاق بدی نمفته، گفته که نمیدونسته تو بیماری شکر داشتی، اگه نیکی کارو نمیکردم. ولی هم من نمیفهم که چی کار کنم. مرا با چهار تا اولاد تنها موندی فیض محمد. همون وقت که کمره ها را بررسی کردن تا نتیجه مشخص شود، کلگی میگفتن احتمال یک خرابکاری بزرگ در شفاخانه است. حتی شایعه شد که چند نفر را گرفتن. من هنوز باور نکردیم که کار عارف باشم. تو خواهمه چیز میدونی، بگو که گپ از چی قرار است. برم بگو، همراهیم گپ بزن، صدایی دبش نمام، دلم آرام میشه. راستی بعضی از چیزها رو نگو که باور نمیکنم. هنوزم منتظر هستم که دروازه رو بزنی و بیای خانه.
دخترم، دخترم تو اینجا هستی؟
پدر جان، شما اومدین. راستش هر وقت دلم میگیرم میایم اینجا، یک دقیقه همراه فیض محمد گپ میزنم، دلم یک ذره سبک میشه.
خدا رحمتش کنه جان پدر. این پدر و مادرم این نرس فهیمه آمده بودن که احوال خودت بگیرن. گفتم که خانه نیستی، حدس میدادم که اینجا باشی. گفتن که اگه خودت رضایت ندی دخترشو محبس میبرن.
باز چرا؟ مگم گناهکار فهمیده نشد؟
درست است که گناهکار اصلی فهمیده شده، ولی میگن که از خاطری که اون نرس رو ما وست کده، برحال بازم تشخیص محکمه ایست که این نرس کوتاهی کده. از این خاطر باید متوجه تعویض سرم میشده، باید کنترل میکده.
پدر جان، من واقعا نمیفهمم چی کار کنم. البته پدر جان، از نظر من فهیمه دیگه گناهکار نیست، من خوش شکایتی ندارم، اما خب از لحاظ قانونیش نمیفهمم.
حالا برم دخترم، من رویم گپ میزنم، من با اونا میگم که خودش شکایتی نداری.
همراهان عزیز شنونده، مجله اقتصادی آماده پخش است که تقدیم شما عزیزان میشه.
کارخانه زباهن فقیری در کابل ورزش 10 میلیون دلار
افتتاح کرد. بشر دوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تأکید حکومت طالبان بر حمایت از بخش خصوصی، دیدار مسئولان اقتصادی حکومت طالبان و جمهوری اسلامی ایران در منطقه آزاد تجاری دوقارون، خودکفایی ولایت هرات افغانستان در تولید مرغ و تخم مرغ و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان از توزیع بیش از 22 هزار جواز کار طی 3 ماه اول سال جاری خبر داده و اعلام کرده که در کنار مردان برای هزاران زن نیز جواز کار توزیع شده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی این وزارت، 14,570 مرد و 1,221 زن در ادارات حکومت سرپرست، 6,023 مرد و زن در بخش خصوصی و همچنان 613 شهروند خارجی نیز در بخش بخش‌های گوناگون جواز گرفته و کار مشغولند. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان اعلام کرد که سرپرست این وزارت در دیدار با سفیر ترکمنستان در کابل بر تسریع هرچه بیشتر کار پروژه تاپی تأکید کرده و گفته که کار این پروژه در افغانستان و سرعت جریان دارد. معاون اداره ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با رئیس بانک بین المللی افغانستان گفته که حکومت از بخش خصوصی حمایت کرده و تسهیلات لازم را برای آن فراهم می کند. رئیس بانک بین المللی افغانستان هم از آمادگی این بانک برای فراهم سازی تسهیلات ضروری بانکی برای تاجران و شرکت های داخلی و خارجی سخن گفت. هیئت‌های عالی رتبه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان پیشتر در منطقه مرزی دوقارون با یکدیگر دیدار کردند. در این دیدار حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد ایران و نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان ظرفیت‌ها و توانمندی‌های منطقه آزاد دوقارون را بررسی کردند. گسترش روابط اقتصادی میان ایران و افغانستان محور اصلی این گفتگوهای دو جانبه بود. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در نشست مسئولان عالی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در منطقه آزاد دوقارون با اشاره به ظرفیت‌های دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی افزود، افغانستان به دنبال حضور فعال در بندر چابهار و گسترش روابط تجاری با ایران از طریق مرز میلک است. عزم ما بر آن است که دست در دست ایران تجارت دو کشور را به 10 میلیارد دلار در سال برسد. پیشتر نمایشگاه زمرد پنجشیر در این ولایت افغانستان با حضور تعدادی از مقامات حکومت طالبان و تاجران و سرمایه گذاران خارجی برگزار شد. تعدادی از سرمایه گذاران هندی در دیدار با والی ولایت پنجشیر گفتند در نظر دارند دستگاه بررسی و قیمتگذاری سنگهای قیمتی را به افغانستان وارد کنند. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
سرمایه گذاران هندی با وارد نمودن دستگاه لابراتوار ارزش ارزش جهانی سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی معدن را مشخص می‌کند. سرمایه‌گذاران این دید در دیدار با محمد آقا حکیم واری پنشیر از وارد نمودن دستگاه لابراتوار برای آنالیز سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی این ولایت خبر دادند. پرسات رئیس شرکت جیم لیپ سنگ‌های قیمتی هندی با دو تاجر دیگر در جریان سفرشان به پنشیر از ایجاد لابراتوار برای آنالیز سنگ‌های قیمتی در این ولایت اطمینان دادند. حکیم والی پنشیر از این اقدام سرمایه‌گذاران هندی استقبال و از همکاری خود اطمینان داده گفت: گاهی معدنکاران ما در قسمت تعیین قیمت محصولات زمرد دچار مشکلات می باشند و سنگ‌های قیمتی و کمیاب را که از ارزش بسیار بالا برخوردار می باشند را با قیمت ارزان به فروش می رسانند که ما امیدوار هستیم با ایجاد این دستگاه مشکل به کلی رفع شود. والی پنشیر تاکید کرد که اداره آنها با تمام سرمایه گذاران داخلی و خارجی که در راستای انکشاف معادن و شور ساختن محصولات معادن پنشیر کار می کنند همکار نزدیک می باشد. سرمایه گذاران هندی گفتند که دستگاه لابراتوار آنها قادر به تعیین خصوصیات کمی و کیفی سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، وزن، قیمت و کیفیت و استاندارد جهانی است.
مسئول کمپانی آینه بازار در بخش لابراتوار سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی فعالیت داریم و کار میکنیم. گفته های آقای پرسانت این بود که این اگزیبیشن اشتراک کردن و از این بسیار خرسند بستن، بسیار خوش شدن و همچو کارکردهای خود را کارکردهای مردم را تقبیل کردن و یا گفتن که بسیار یک کار نیک است، ما لابراتوار را در افغانستان فراهم ساختیم بر مردم، یا میتونن که بیان سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی خود را لابراتوار کنن و تست کنن، ما از سرتیفیکیت های سور هم داریم، میتونن که یا بیان به خاطر جمع تشریف گیرن و سنگ های خود را بر ما تسلیم کنن، ما لابراتوار میگیریم باشون تشخیص میکنیم.
آنها اطمینان دادن که در مزایده زمرد در آینده در پنشیر شرکت میکنند و دستگاه لابراتوار را نیز با خود می آورند. یک تن از مسئولین در ریاست معادن پنشیر نیز از این اقدام استقبال نمودن می گوید این در نتیجه راه اندازی نمایشگاه سنگ های قیمتی در این ولایت بوده است.
ما این نمایشگاه را برگزار کردیم، دستاوردهای بسیار خوب داشتیم، پیشرفتهای بسیار خوب داشتیم، از کشورهای مختلف با ما در تماس شدند، علاقمند هستند که بیان در افغانستان، در زمانت افغانستان و دیگر زمانت ولایت پنشیر و دیگر زمانت های ولایت مختلف افغانستان و سنگ های قیمتی دیگر ولایت افغانستان خریداری کردند. یکی از جملهش که پرسان رئیس کمپانی تست سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی هستند، از افغانستان هستند، در این نمایشگاه حضور داشتند. اینا علاقمندی خاص به سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان، در بخش تجارت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، در بخش تست سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی علاقمندی خاص دارند که در افغانستان سرمایه گذاری کردند و دستگاه بسیار پیشرفته، مجهز، معیار و جهانی که همون چیزی که معیار جهانی است اینا آوردن، انحصاریش در افغانستان دارن که بسیار یک دستاورد خوبی است. نتیجه همین نمایشگاه بوده البته که میتونه سنگ های قیمتی ما را بسیار با کوالیتی خوب و دنیا ما بتانیم بفروشونیم به قیمت بسیار خوب. البته منظوری است که قبلا همین قیمت ها بسیار به تفاوت خاص فروخته میشد، ولی این دستگاهی که اینا آوردن خوبیشی است که دستگاه بسیار متحرک است، میتونن در هر ولایتی رو ببرن، هر خصوص زمانی که بول میشه همون دستگاه خود بیارن. همین کسایی که در معدن کار میکنن،
با روی کار آمدن حکومت طالبان استخراج معادن در افغانستان به ویژه پنشیر افزایش یافته، اما کارشناسان اقتصاد و سیاست به استخراج فنی و علمی و حفظ منافع ملی افغانستان در معادن که سرمایه اصلی مردم این سرزمین را تشکیل می دهد تاکید می نمایند.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل. حکومت طالبان کمیته هایی را برای پیگیری توافقات انجام شده بین نماینده های این حکومت و مسئولان ازبکستانی و توسعه تجارت و ترانزیت بین افغانستان و ازبکستان تعیین کرده است. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
کمیته های ویژه برای پیگیری موضوعات نهایی شده از سوی هیئت حکومت طالبان در ازبکستان تعیین شده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که در نشستی که به سرپرستی ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء برگزار شده، این کمیته ها موظف شدند تا در مورد توسعه رابطه تجارتی و ترانزیتی دو جانبه میان افغانستان و ازبکستان، بیلانس متوازن تجارت میان دو کشور، افزایش تعداد موترهای باربری، فعالیت 24 ساعته بندر حیرتان و ایجاد اتاق تجارت مشترک کار کنند. در همین حال عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید در نشست معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء همچنان گفته شده که کمیته های تعیین شده باید روی موضوعات استفاده از مرکز تجارتی مشترک افغان ازبک در ترمیز، سرمایه گذاری سرمایه گذاران ازبکستانی بر معادن آهن، مس و زغال سنگ، همکاری ازبکستان در ساخت کارخانه تولید سمنت افغانستان، گسترش شبکه راهن ترمیز مزار شریف الی قندهار و توسعه استیشن نایب‌آباد نیز کار کنند.
همکاری ازبکستان در ساخت کارخانه تولید سمنت در افغانستان، گسترش شبکه راه آهن ترمیز مزار الی قندهار، توسعه استیشن نایب آباد، سرمایه گذاری ازبکستان در انتقال برق سرخان پل قمری، کمیته ها ایجاد گردید و از سوی مقام محترم معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء تاکید گردید تا موضوعات فوق به جدیت پیگیری شود.
از سوی هم جان آقا نوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید توسعه رابطه تجارتی افغانستان با ازبکستان زمینه صادرات تولیدات داخلی کشور را به کشورهای مختلف فراهم می‌سازد.
با ازبکستان روابط ما هر قدری که گسترش پیدا بکنه همه قدر به نفع نه تنها افغانستان بلکه به نفع خود ازبکستان و همچنان کشورهای همسایه و کشورهای جنوب آسیا هم است. برازی که کشورهای جنوب آسیا به انرژی یا مواد خام ضرورت دارند و همچنین کشورهای آسیای میانه به مواد پخته که در کشورهای جنوب آسیا وجود دارد.
این در حالی است که اخیراً هیئت حکومت طالبان و بخش خصوصی کشور برای اشتراک در نشست تواصل تجارتی با ازبکستان رفته بودند و قراردادهایی را نیز با جانب ازبکستان در زمینه‌های مختلف تجارتی و ترانزیتی به امضا رساندند.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مراسمی از تولید کنندگان و صادر کنندگان برتر افغانستان در سال گذشته تقدیر کرد. گزارش همکارم سلطانی را در این زمینه هم بشنوید.
نشستی به مناسبت روز ملی صادرات از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان برگزار شد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در این نشست میگوید حکومت طالبان پالیسی اقتصاد محور دارد و در بخش‌های مختلف از سکتور خصوصی برای پیشرفت تولیدات داخلی و صادرات حمایت می‌کند. آقای برادر بر تولید محصولات با کیفیت تاکید دارد و می‌گوید تلاش دارند تا پروسه مواد صادراتی در افغانستان با معیارهای جهانی برابر شود و می‌افزاید در 6 ولایت کشور زونهای پروسس صادرات ایجاد می شود و همچنان به گفته وی با نظارت از بنادر نخواهند گذاشت تا مواد خام به بیرون از کشور صادر شود.
در صادرات و در تسهیل او تسریع لپاره در صادراتی اسناد و در پروسس دفترون ایجاد سویدید او در سلور و روز و دفتری کار پا سلویرت و در کیکو که انشالله ترسره کوی در افغانستان اسلامی امارات پا دی حسه کدی چه خپل و صادراتی توکو تا در سیمی او نری پا هوادونو که بلکوه او بدیل بازارون پیدا کری.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم در این نشست میگوید میزان صادرات کشور 150% افزایش یافته است که ارزش آن حدوداً به 2 میلیارد دلار آمریکایی میرسد.
صادرات افغانستان 150% افزایش یافته و ارزش آن در حدود 2 میلیارد دلار آمریکایی میرسد که در 24 سکتور تجارتی با بالاتر از 70 کشور صادرات جریان دارد.
در همین حال عطاءالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان خواستار سرمایه گذاری در بخش زراعت شده و میگوید دهقین کشور هنوز با با شکل سنتی در عرصه زراعت فعالیت میکنند. با گفته وی جمع‌آوری محصولات زراعتی به شکل سنتی قابل صادر نیست و بازار ندارد.
جمع‌آوری و برداشت محصولاتی که ما اینجا داریم ایرا دنیا قبول ندارد. البته کدام معیاری که ما داریم اکثریتش قبول ندارند. چرا این طریقه ما اکثریت اونم اطراف شکل سنتی پیش می رود. ای اونم انتخاب شما از بین اموال محصولاتشان، این انتخاب یک مقدار یک فیصدشان سبب می شوند که اونم منطقه یک تغییرات کلان بیاید.
محمد یونس محمد معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز در این نشست خواستار توجه حکومت در ساخت سردخانه های معیاری شده و می گوید باید بلانس صادرات و واردات مساوی شود.
مورغارو چه سردخانه معیاری دو جوری که 100 سردخانه باید مورغارو در پاکستان پاتراپ و پاکناپ چون پاتراپ که نیست کوله چه هر کی تبرک ندیتلی باید 10 سردخانه باید مورغارو
در این نشست همچنان یک قرارداد برای تامین 10,000 تن پنبه افغانستان به ارزش $20 میلیون با یک شرکت چینی به امضا رسید و شرکت کنندگان نیز بر گسترش صادرات تاکید ورزیدند و گفتند که بیشتر شدن صادرات با پروسس معیاری بستگی دارد.
شما شنونده مجله اقتصادی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. تجارت و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان هر از گاهی با مشکلاتی مواجه می شود. این مشکلات به ویژه در فصل میوه و سبزیجات افغانستان و صادرات آن به پاکستان افزایش می یابد. همکارم محمد آصف شینواری در همین رابطه گفتگویی کرده با دکتر مخلص احمد، تاجر و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار و در ابتدا از وی در مورد وضعیت تجارت و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان در شرایط فعلی پرسیده.
در حال حاضر تجارت بین افغانستان و پاکستان نسبت به قبل کس کمی مشکلات داره و کاهش هم یافته و علت زو همی است که سال قبل و همچنان در یه اواخر باز اسارک از طرف اسلام آباد و مکاتبی که صادر میشه او باعث مشکلات برای جامعه تجاری افغانستان و به خاطر تجارت و ترانزیت ایجاد میشه. شاید شما هم شاهد باشید که سال قبل بعض اسارو از طرف حکومت پاکستان و مکاتب صادر شد که بنک گارنتی و همچنان منع ورود بعض اقلام از طریق کراچی بالای تاجران افغانستان، ای همه تاثیرات ناگوار و منفی بالای تجارت داره و در همین حالت کسی اگه در تجاره ما کس انتقال مسیر کردن، تغییر مسیر کردن و اونا کس از طریق بندر چابار و بندر عباس کس تجارت خود آغاز کردن، او علتی بود که مشکلات بود و در یه واخر فعلا که ما مشکل داریم هم یک موضوعی خاص ویزا و پاسپورت بود که خوشبختانه تقریبا در 25 و 26 و 27 مارچ وقتی که 3 روز حکومت امارت اسلامی افغانستان با معین وزارت صنعت تجارت در کابل نشست داشتن، در روی یک فیصله صورت گرفت که دریورا که رفت آمد میکنه باید اینا یک سند رفت آمد موقت یا تارت را داشته باشن که فعلا این جامعه عمل پوشیده و تطبیق میشه.
پاکستان در این اواخر تعرفه گمرکی بر میوه‌های تازه و سبزیجاتی که از افغانستان صادر میگردد چند برابر بلند برده است. به نظر شما تصمیم گیری یک طرفه پاکستان مخالف روحیه تفاهم‌نامه ابتا و دیگر تعهدات تجارتی بین دو کشور نمیباشد؟
از چندین سال بدین سو در اسنا و زمانی که محصولات سبزی و میوه افغانستان با پاکستان صادر میشه کشور دوست همسایه ما کس بالای ناکس تعرفه گمرکی را کس افزود میسازن که با تاسف امسال هم در ماه جولای تاریخ 29 یک مکتوب صادر شد و بالای تمام اقلام سبزیجات و میوه‌جات به استثناء پیاز 100% و تا 200% و بیشتر از آن کس تعرفه گمرکی کس افزوده شده است، بلند رفته است که یک تاثیر ناگوار داره بالای تجارت و همچنان یک تاوان انگفت کس برای زارین و دهقین افغانستان کس میرسه. دیگه ما این موضوع را با حکومت شریک کردیم از طریق اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تا به این مشکل رسیدگی صورت بگیره. تا حالا کدام نتیجه نداریم و آرزو داریم که با تفاهم بین دو کشور این مشکل امسال کس رفع گرده.
دکتر صاحب، مسئولان گمرک ولایت ننګرهار میگویند در اواخر صادرات افغانستان با پاکستان افزایش یافته، اما واردات از کشور با افغانستان کاهش داده شده است. عامل آن به نظر شما چی بوده میتواند؟
طوری که شما میدانی تجارت کس باز اقلام باز جنس ها کس موسمی میباشد. وی که شما مورد کاهش واردات و افزودی صادرات از طریق رای ترخم یادآور شدید. فعلا کس بلا شک روز به روز کس صادرات ما بیشتر میشه. ما از حدود 300-400 متر روزانه کس میوه و سبزی بادزی صادر میکنیم. و در مورد کاهش واردات، چون چند ماه کس بندر اسپین بولدک مزدود بود، همه مترا کس از طریق ترخم میامد و در پهلوی ازی کس بندر غلام خان هم مشکلات داشت، فعلا کس از او بنادر هم واردات میشه دیگه و صادرات کس هم جریان داره و فعلا موسم صادرات است. دیگه یک قدر تاثیرات منفی خاص در این مورد دیده نمیشه که ما واردات کم شده باشه یا صادرات زیاد. ولی با اساس راپور وزارت صنعت و تجارت سال قبل نسبت از سالهای دیگر که کس صادرات ما کاهش یافته بود. تجارت و اقتصاد نباید که از قربانی سیاست شود. هرگاه بین دو کشور دوست، مسلمان، برادر، همسایه در باز اثنا کس مشکلات سیاسی ایجاد میشه، بلا شک کس باز قربانیش کس تجارت میشه، ترانزیت میشه و اقتصاد میشه. بنان ما همیشه خواهش کردیم از زمامداران هر دو کشور که هرگاه اینا کدام مشکل سیاسی میباشد او را کس با تفاهم حل کنند. نباید تجارت و اقتصاد و ترانزیت قربانی ازش شود.
گفتگوی همکارم شینواری را میشنیدید با مخلص احمد، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار در شرق افغانستان. تعدادی از زنان و دختران در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان به خاطر مسدود شدن دروازه های مکاتب و دانشگاه ها به فکر کار و درآمدزایی برای خود افتادند، اما از محدودیت ها در این زمینه هم نگران هستند. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از تخار.
علاقمندی زنان به سرمایه گذاری در طالقان و نگرانی از ممانعت طالبان، تصمیمی که در میان اما و اگرها واقع شده است. شماری از بانوان محروم از آموزش در طالقان مرکز ولایت تخار میگویند پس از آنکه حکومت درب مکاتب و دانشگاه ها را برای آنان مسدود نمود، تصمیم گرفتند تا به شغل آزاد رو آورده و در بخش های متفاوت در نقاط مختلف شهر طالقان سرمایه گذاری نمایند و با استفاده از آن برای خود و دیگران زمینه کار را مساعد بسازند تا باشد از آن طریق امرار معیشت نموده و چرخ سنگین روزگار را در کنار مردان خانواده به حرکت در بیاورند. اما به گفته این بانوان هرگز این اطمینان حاصل نشد که آیا حکومت محلی که مخالف کار بانوان در ادارات خصوصی و دولتی است اجازه این را خواهند داد تا آنان در شهر به کسب و کار بپردازند یا خیر. عاطفه، یک از این بانوان، در خصوص این مورد چنین میگوید:
ما عاطفه هستم از ولایت تخار، لیسانس دارم از رشته زبان و ادبیات دری دانشگاه تخار و فعلا هم به خاطر نبود فرصت کاری برای ما دختر خانم ها، ما و همراه با چند تن از دوستای ما میخواستیم که یک رستورانت محلی را در ولایت تخار بسازیم. به خاطر اینکه ما اونجا خودمون مصروف باشیم و یک درآمدی هم از او حاصل کنیم، ولی فکر نکنم که حکومت سرپرستی اجازه را بر ما بده. پس وضعیت ما دختر خانم ها تا چه زمانی را به روال ادامه خواهد داشت؟
در میان این اما و اگرها، مسئولان در ریاست صنعت و بازرگانی تخار میگویند اجازه فعالیت و سرمایه گذاری برای بانوان را در بخش های خصوصی که در آن حضور مردان ممنوع باشد میدهند. محمد منیر مخدوم عامر پارک های صنعتی ریاست صنعت و بازرگانی تخار میگوید در تلاش فعال سازی شهرکی هستند که در آن فقط بانوان میتوانند خرید و فروش نمایند. با گفته عامر پارک های صنعتی این اداره قرار است رستوران ویژه بانوان نیز در طالقان آغاز به فعالیت کند که تمام امورات آن از سوی بانوان رهبری می شود.
دو خانم متشبث عرضه ایشان را در ریاست صنعت و تجارت در بخش آمریت پارک های صنعتی آورده تسلیم دادن. انشالله انقریب یک باب هتل در شهر تخار هتل زنانه انشالله آغاز می شه. این سهولت برای خانم های ولایت تخار است.
با گفته عامر پارک های صنعتی ریاست صنعت و بازرگانی تخار این اداره در نظر دارد تا با فعال سازی مارکت قریه ما افتخار ما برای بیش از 90 بانو جواز فعالیت بدهند که در بخش های مختلف صنایع دستی و غیره کار می نمایند.
بعد از تکمیل این مارکت قریه ما افتخار ما همه به تعداد 92 خانم یا بیشتر از آن بخششان غرفه توزیع می شه. باز اینا همو صنایع دستشان را باز در این غرفه میاره و به نمایش میگذاره و در اینجا باید به فروش میرسانه. این قریه ما افتخار ما تنها به طبقه اوناس است. در این مارکت غیر از اوناس دیگه هیچ کس صنایع دستشان را به فروش رسانده نمیتونه.
پس از تحولات سیاسی پسین در افغانستان تغییری کلی در وضعیت زنان این کشور رونما گردید. از مسدود شدن درب مکاتب و دانشگاه ها تا عدم فعالیت های اجتماعی و مدنی همه و همه وضعیت زنان افغان را نسبت به گذشته تغییر داد. اکنون که یخی حکومت دارد آب می شود در بخش های مختلف به گونه نیم بند اجازه فعالیت برای زنان را صادر کرده است. تصمیمی که هنوز با اما و اگرها در تخار به همراه است. دیده شود که حکومت چقدر توان تماشای کاری زنان را در انظار عمومی دارند و آن را تحمل می کنند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
مسئولان محلی ولایت هرات در حوزه غرب افغانستان میگویند این ولایت پرجمعیت افغانستان در تولید مرغ و تخم مرغ به خودکفایی رسیده است. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این مورد از هرات.
مسئولان اداره زراعت و مالداری هرات با اشاره بر اینکه این ولایت در غرب افغانستان یکی از شهرهای پرجمعیت کشور محسوب میشود میگویند قبل از این مرغ و تخم مرغ از کشورهای خارجی وارد می شد، اما حالا تولید این محصولات در هرات انجام می شود و حتی مازاد آن نیز به سایر ولایت‌های کشور فرستاده می شود. فهیم فائز مسئول بخش ماهی، پرندگان و حشرات اداره زراعت و مالداری هرات در این باره گفت هم اکنون گوشت و تخم مرغ مورد نیاز مردم در این ولایت تولید می شود. این مقام اداره زراعت هرات خاطر نشان کرد در هرات هم اکنون در 60 فارم بالغ بر 1,200,000 قطع مرغ نگهداری می شوند. فائز همچنین گفت با تولید روزانه 1,000,000 عدد تخم مرغ در هرات نیاز مردم این ولایت مرفوع شده است.
1,100,000 مرغ تقریبا کم بیش در هرات وجود داره که تکافوی هرات تا اندازه میکنه و حدودا هفته یک دو مترم از کشور ایران مورد هرات میشه. بعضی از فرم های مرغ هست و ولایت دیگر مثل غزنی و کابل اینا تخم صادر میکنن و عملا کار میکنن.
شهروندان هرات از این بابت خوشحال هستند و میگویند گوشت و تخم مرغ تولید روز در بازارهای هرات به وفور وجود دارد و باعث شده است که قیمت آن نیز کاهش یابد.
حالا که خوب شده، سابق که بود دونه 10 ریپه 11 ریپه 12 ریپه، حالا نسبت به سابق خوب شده، از این هم بلکه پینتر بشه که به حساب اقتصاد مردم کم زیفتر تخم مرغ ارزان‌تر شه بیتر.
حدوداً در روز 4000 کارتن هرات تولید دارد. الحمدلله از تولیدات تخم مرغ هرات خودکفا هست و حتی به ولایت های همجوار هم صادر داره و اینکه از برندای تولیدات داخلی یکی از برندای درجه یک میشه گفت تخم مرغ است که هم تازه است هم روزانه به بازار عرضه میشه و حدودا 45 روز از روز تولید انقضا داره.
در همین حال کارشناسان اقتصادی در هرات ظرفیت های موجود در این ولایت به منظور خودکفایی در بخش های مختلف را چشمگیر میدانند و میگویند رعایت اصول و استانداردهای جهانی برای تولید محصولات لازمه رونق اقتصادی است. احمد عزیر محمدی آگاه مسائل اقتصادی در هرات تصریح کرد تولید کنندگان محصولات چه مواد غذایی و چه سایر اقلام باید با در نظر داشت شرایط اقتصادی مردم محصولی با کیفیت، استاندارد، ارزان و بروز را در اختیار آنان قرار دهند.
روی یک سیستم و میکانیزم بسیار مشخص و معین یک سری راهکارهای تعریف بشه، به اونا موافقت صورت بگیره و این سیستم حمل و نقل، سیستم ارتباطات و سیستم واردات و صادرات طبق همه مواردی که اینجا مطرح میشه صورت بگیره.
هرات به عنوان قطب اقتصادی غرب افغانستان یکی از بزرگترین شرکای صنعتی این کشور را در خودش جای داده و همکنون ده ها کارخانه تولیدی و صنعتی که اقلام مورد نیاز مردم در آن تولید می شود فعال است.
تعدادی از شهروندان هرات با ابراز ناخرسندی از بیکاری و نبود شغل مناسب این مسئله را یکی از دلایل مهاجرت مردم به خارج عنوان میکنند. گزارش همکارم محمدی را در این زمینه هم بشنوید.
شماری از شهروندان هرات از نبود کار و شغل مناسب شکایت دارند و میگویند به دلیل نبود زمینه‌های کاری هزاران تن از جوانان مجبور شدند که کشور را ترک کنند و در شرایط ناگواری در کشورهای منطقه و جهان سرگردان باشند. این شمار از ساکنین هرات جوانان را قشر فعال و پویای هر جامعه دانسته و تاکید دارند حکومت باید با ایجاد کار، راه اندازی پروژه های بزرگ اقتصادی و بسترسازی برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی زمینه را برای فعالیت های بازسازی و نوسازی در کشور فراهم کند. مردم از مقام های محلی خواستار توجه بیشتر هستند و میگویند فقر و بیکاری عواملی هستند که ناهنجاری های اجتماعی را به بار می آورند و مهاجرت ها را بیشتر می کنند.
کسایی که تحصیل کردن درس خواندن علت نبود کار میرن به خارج. سرمایه اصلی کشور جوان هست. وقتی جوان از کشور میره بیرون و زمینه کار نیه به حساب رشد و فشار کشور ما سال به سال و روز به روز کمتر میشه.
فقط از دولت امارات اسلامی افغانستان خواهش ما اینه که جوان های افغانستان همه به خارج سرگردان هم ایباری بر کار بکنن که کار به دینا فراهم کنن اشتغال زهی کار شرکت فراهم کنن برای از اینکه مردم دیگه سرگردان نشن کار بکنن که از این بدبختی ها دیگه مردم نجات یابند.
در همین حال مقام های محلی در هرات از برنامه های سخن میگویند که به خاطر اشتغال زایی راه اندازی پروژه های کلان اقتصادی سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های کاری انجام می شود. حیات الله مهاجر فراهی معاون والی هرات از ایجاد کمیته اقتصادی در هرات خبر داد که مسئولیت آن بررسی و ایجاد زمینه‌های شغلی برای مردم میباشد. معاون والی هرات که مسئولیت این کمیته را بر عهده دارد تصریح کرد ایجاد این کمیته که متشکل از چندین اداره حکومتی و سکتور خصوصی میباشد به منظور حل چالش‌هایی است که بر سر راه سرمایه‌گذاری و کار وجود دارد.
زین کارون داسی چې د متعدد و ادارو سره تړاو لري د دې د پاره چې
به منظور برداشتن موانع و مشکلاتی که بر سر راه ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی بوده است، این کمیته شکل گرفت و به منظور اینکه طی مراحل سرمایه‌گذاری وقت زیادی نگیرد، کمیته اقتصادی به عنوان واحد اداری فعال شده است. در ابتدا تمامی طرح‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال به این کمیته سپرده می‌شود. در این کمیته اقتصادی تمامی مسئولان ادارات حکومتی عضویت دارند و این طرح‌ها را ارزیابی و زمینه اجرایی شدن آن را مساعد
می‌کند.
از سوی دیگر شماری از اعضا ایجاد کمیته اقتصادی در هرات را یکی از نیازهای اساسی دانسته و تاکید می‌کنند با وجود چنین نهادی زمینه اشتغال زایی، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی رونق بهتری خواهد یافت. عبدالقدیر اکبری رئیس اتحادیه پیشوران هرات و عضو این کمیته تصریح کرد یک از مسئولیت‌های این بخش معرفی کالاهای تولیدی در هرات و حمایت از شرکت‌ها و صاحبان مشاغل است.
کوشش می‌کنیم که ارفای پیدا شه که ما بتونیم همین جوان ها به اشتغال برابر کنیم، به اشتغال ضعیف کنیم کلن. در بمی اعتباد در نمایشگاه خود مجلس سیاست رئیس صنعت و تجارت هرات دایر کردیم که خوشبختانه مسائل کیف و کفش هرات بود.
پس از تغییر نظام سیاسی در افغانستان در 3 سال گذشته کار شمار زیادی از پروژه ها به حالت تعلیق درآمد که اکنون مقام های حکومتی از ادامه کار این پروژه ها خبر داده و تاکید کردند در سایه امنیت به وجود آمده شرایط کار و سرمایه گذاری در افغانستان بیشتر از گذشته مساعد شده است.
شنوندگان گرامی به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3000 800-226 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است. این شماره در تلگرام هم برای ارسال پیام های شما فعال است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، امروز 29 سرطان اولین سالگرد درگذشت استاد محمد شاه واصف باختری، شاعر، نویسنده و ادیب افغانستانی است. وی از مؤثرترین چهره های ادبی 100 سال اخیر در افغانستان است که آثار ماندگاری داشته و در تربیت و پرورش نسل جدید شاعران افغانستان تاثیرگذار بوده. مستند این هفته در مورد این شاعر و ادیب افغانستان استانیست که دعوت میکنم بشنوید.
حوزه تمدنی زبان فارسی یک حوزه بسیار پهناور است. در این مورد ما با یک جغرافیای ناکرانمند مواجه هستیم. افغانستان امروز، ایران امروز، بخشهای از عراق، بخشهای از آذربایجان، جمهوری‌های آسیای مرکزی و ترکستان چین، هند، پاکستان، بنگلادش، ترکیه عثمانی و در ترکیه عثمانی هم زبان فارسی مدت‌ها زبان رسمی بوده است.
ایا هزار هزاران درخت بیشه ابریشمین آواها، ایا حروف الفبا، نهال باور من تا همیشه تا هرگاه، تهی مبادا از برگ های سبز شما. درخت آواها، آواها، آواها. مستندی درباره شاعر و نویسنده معاصر افغانستان استاد واصف باختری. سلام بر دوستان گرامی، این هفته با شعری از شاعر نامور افغانستان واصف باختری با شماییم. شاعری که از افراد مؤثر بر شعر معاصر افغانستان در نسل بعد از خودش بوده است. واصف باختری را میتوان شاعر شاعران نامید، کسی که هم با واسطه دانش ادبی بسیار و هم با واسطه خلق نیک و مردمداری خود نسلی از شاعران جوانتر بعد از او مدیون اویند، بخصوص کسانی که در دهه های 50 و 60 در داخل افغانستان بلیدند، همچون پرتو نادری، قهار آسی، خالد فروغ و هم نسلان اینان. واصف باختری متولد سال 1321 در شهر مزار شریف است. او در جوانی به کابل آمد و تحصیلات عالی را بخشی در کابل و بخشی در امریکا پی گرفت. پس از آن به کشور برگشت و مشغول فعالیت‌های متعدد علمی و ادبی شد. هم در تدوین کتاب‌های درسی مکاتب افغانستان سهم داشت، هم مدتی مدیر مسئول مجله جووندون بود و هم در انجمن نویسندگان افغانستان عضویت داشت. اما مهمتر از مسئولیت‌های فرهنگی و اداری، نقش او در پرورش یک نسل از شاعران افغانستان است. باختری را می‌شود دانشمندترین شاعر افغانستان در نیمه قرن دوم گذشته دانست. یعنی بعد از استاد خلیل الله خلیلی، ما دیگر شاعری با مایه علمی واصف باختری نداشته ایم. البته با این تفاوت که دانش و اطلاعات خلیلی بیشتر در ادبیات کلاسیک بوده است و باختری در ادبیات امروز. یکی از دغدغه‌های مهم استاد واصف باختری حفاظت از زبان فارسی بود، آن هم در شرایطی که زبان فارسی در افغانستان با مخاطراتی گوناگون دست و پنجه نرم می‌کند. بشنویم از استاد واصف باختری.
در ادبیات معاصر افغانستان در سراج الاخبار محمود طرزی زبان فارسی را زبان شیرین فصیح الارجاء فارسی تعبیر میکنه و عبدالعلی مستغنی شاعر بسیار مشهور میفرمایه که در زبان فارسی کو شاعری مانند من و کسانی که سنشان امروز به 50 و 50 و هند یا بالاتر اگر هست بروشنی گواه این مطلب هستند که در مکاتب افغانستان در نصاب تعلیمی مضمونی به نام قرائت فارسی بود و زبان فارسی بود تا اینکه در قانون اساسی تصویب شده به سال 1343 خورشیدی به جای فارسی یکی از زبانهای رسمی افغانستان زبان دری است، چون این تعبیری به میان آمد. در این مورد من خدمت شما در آغاز عرض کردم که دقیق ترین نام این زبان فارسی دری است، اما اگر امروز ما فارسی میگیم یا دری میگیم در نفس زبان و نفس قضیه اهمیتی نداره. منتها ما باید به این عقیده نباشیم که سه زبان هست، فارسی زبان جداگانه است و تاجیکی زبان جداگانه است و دری زبان جداگانه است، برای این که اینها سه لهجه از یک زبان هستند. این مسائل برمیگرده به سیاست‌های دولت‌های وقت افغانستان که اینها می‌خواستند خب جغرافیای سیاسی در جای خود فوق العاده محترم قابل رعایت، اینها می‌خواستند که حدود ثغور جغرافیای فرهنگی را هم محدود بسازند در محدوده جغرافیای سیاسی، در حالی که ما امروز می‌بینیم به حیث مثال کویت، امارات، بحرین، عربستان سعودی، اردن، فلسطین، عراق، سوریه، مسقط عمان، مصر، الجزیره، تونس، مراکش همه به زبان عربی صحبت میکنند، همه به زبان عربی. خب یک عده عرب هستند، یک عده عرب زبان شده هستند مانند مصری ها و الجزائری ها و سوریایی ها و اما به حیث مثال در عراق یا در الجزیره یک کلمه تحریم نمیشه که این کلمه کلمه مصری است، باید در عربی سوریه بکار نره و این در همه جای عربی است. هیچ وقت عراقی و الجزائری و سوریایی و تونسی نشده. یا به حیث مثال زبان انگلیسی در امریکا، در انگلستان، در کانادا، در هند، در پاکستان و بنگلادش، در نیوزیلند و استرالیا انگلش، یا زبان اسپانیا در خود اسپانیا و در اکثریت مطلق کشورهای امریکای مرکزی و امریکای جنوبی اسپانیش است. اینها مثلا زبان پیرویی و زبان مکسیکویی و زبان گواتیمالا و زبان آندوراس و زبان سالوادور ندارند و همه بدون هیچ گونه تعصب کلمه اسپانیش را استفاده میکنند.
لهجه ام دری دری اما زبانم فارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم فارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم فارسی. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم فارسی. شفق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارس.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
عمده شعرهای واصف باختری در قالب نیمایی است، یعنی شعرهایی که وزن دارد ولی طول سطرهای آنها با هم برابر نیست. از نظر قواعد و اصول شعر نیمایی هم اگر نگاه کنیم، آثار واصف باختری کاملا سالم و درست سروده شده است، چون واقعیت این است که خیلی از شاعران در تشخیص وزن و قواعد شعر نیمایی به خطا می‌افتند. اما برگردیم به شعر سله از واصف باختری. این شعر هم یک اثر نیمایی است. بعضی مصرع‌های آن بلندتر هستند، مثل ایا هزار هزاران درخت بی